أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تفسیر مقام محمود به شفاعت رسید و در شفاعت به تأثیر گذاری افراد در جریان شفاعت رسید، که اینکه هر فردی چقدر مؤثر هست در مجموعه نظام شفاعتی و چه مقدار از مقام محمود برخوردار هست. چون وقتی که دعایی رو در زبان قرآن یا معصومین به دهان ما میگذارند، یعنی شایسته ماست، حق ماست که بهش برسیم و میتونیم برسیم. مقام محمود چیزیست که ما حسرتش رو بعدا خواهیم خورد، یعنی اگر نرسیم بهش یا نزدیک نشیم بهش، یه روزی میشه که حسرت خواهیم خورد که چرا ما از مقام محمود دور هستیم. مقام محمود دور بودنش اثر حقیقی داره. شما دقت بکنید صحنه قیامت رو، میلیاردها انسان ایستادند و قانون شفاعت و رحمت و تصمیم گیری برای بهشتی یا جهنمی شدن افراد در جای خاصی در قیامت، قانون خاصی است. آیاش هم خوندم دیگه، القیافی جهنم کل کفار انید، خطاب به نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام هستش. تصمیم گیرنده قیامت اینها هستند، این انوار طیبه. افرادی که تو قیامت چینش میشن، مثل کلاس ما نیست که هر که زودتر بود و بیاد جای بگیره، خب جای گرفته، اونی که دیرتر اومده بیرون وایسه. نه، بر اساس سنخیت و شباهت تو نوبت قرار میگیرن. یعنی مقام اونجا مقام حقیقیه، مقام اعتباری نیست. تو نوبت که میستن اونجا بر اساس مقاماتشون هست. مثلا کسی که متکبره آخرین نفری هست که به حسابش رسیدگی میشه. آدم های متکبر، آدم هایی که خیلی عاشق خودشون هستن، اهل فخر فروشی بر دیگران هستن، دیگران رو کوچک و ریز میبینند، اینها اینجوری هستن. داریم که خداوند اینها رو به اندازه یک مورچه کوچک میکنه و زیر دست و پا میاندازه، اصلا به حسابشون رسیدگی نمیکنه، فقط این مدت 50,000 سال هی له میشن زیر دست و پا، چون مرگی از وجود نداره، فقط اذیت میشن اونجا، تحقیر شدید میشن، چون بزرگی کاذب ذلت صادق میاره. قاعدش یادتون نره، هر جای کسی بزرگی کنه، دروغین بزرگی کنه، حقش بزرگی نداشته باشه، یه ما به ازای چی داره؟ حتما یه پاداش، یه جزای ذلت خواهد داشت. هر جای کسی تکبر کرد، هر جا زیر بار نرفت، یه جا ذلیل میشه. مثلا کسی قراره در مقابل همسرش تواضع بکنه، نمیکنه، حتما سهمی از ذلت رو خواهد داشت، یا در دنیا یا در آخرت. در مقابل پدر و مادرش باید کوتاه بیاد. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بالهای ذلت رو در مقابل پدر مادرت از روی رحمت بگستران. کسی که اهل برخورد ذلیلانه با پدر مادرش نیست، برخورد کنیزانه و غلامانه با پدر مادرش نیست، تو سینه‌شون وای میسه، با بی‌حیایی و دریدگی چش تو چششون نگاه میکنه، بلند باهاشون حرف میزنه، حاضر جوابی میکنه، این تکبر خاری میاره برای انسان، خاری حقیقی، هم در دنیا هم در آخرت. یا هر چیزی که حق است وقتی نخواهی بپذیریش، در مقابلش مقاومت بکنی، ذلیل میشی، خار میشی. متکبر اینجوریست، قاعدش این است، در مقابل هر چیزی که شما تکبر بکنی و نپذیری، سهمی از ذلت رو خواهی داشت. نمیتونی از این سهم از ذلت فرار بکنی، حتما میاد به سراغت، دامنت رو میگیره این ذلت و خاری. خب متکبر بر اساس شخصیتش آخرین کسی است که به حسابش رسیدگی میکنه. این پس نگاه کنید شخصیت های آدم ها تو اینکه کجای صف بایستن در روز قیامت نسبت به مقام محمود موثره. و بس این هستش که من الان که اینجا حضور دارم، زنده هستم، دارم زندگی میکنم، کجای صف هستم. این خیلی مهمه که ما باید خودمون چکار کنیم، برسونیم به جلوی صف، و نه تنها به جلوی صف برسونیم، بلکه حضرت به ما میگه که شما یک کاری بکنید که اصلا تو صف نباشید، از صف خارج شید، بیاید یه جایی بایستید که بتونید کمک ما بقیه رو شفاعت بکنید. این خیلی لذت داره دیگه ها، شما تو قیامت محشور بشید، بعد مثل بقیه مردم تو صف نباشید، ها؟ مثل بقیه مردم تو صف نباشید، بلکه به شما بگن شما مسیرتون جداست، برید با بقیه آقایون این ور بایستید و بعد این مردمی که میان گرفتارن اینا رو کمکشون بکنید، شفاعت بکنید. این کجا انسان خودش تو صف باشه و معطل که یک کسی کمکش بکنه، این کجا که خودش چی باشه، جزء شفاعت کنندگان باشه. انتخاب این به خود شماست، این که چجوری میخواد زندگی بکنی، تعیین این که کجای صف تو قیامت میستید، این هستش که اینجا تو صف مردم کجا میخواد بیستید. این دست خودتونه که انتخابش بکنید، ولی خب اینم ریاضیه، دل بخواهی نیست، یعنی اگه دلتون میخواد باید به ریاضیات این صف عمل بکنید. اگه کسی میخواد جزء شفاعت کننده آن قرار بگیره، قاعده داره که بعد توضیح دادیم که انسان باید وقتی میخواد جزء شفاعت کننده قرار بده باید مؤثرتر باشه، یعنی حقیقت وجودی او شفاعت دیگران باشه، واقعا از وجود او این خیرات برکات ظهور بکنه که این شخص اثر وجودیش این هستش که چیکار بکنه، از اثر وجودی این دیگران به هدایت میرسن. هر کس به سهمی که داره، هر کس به سهمی که داره، حتی یه دختر و پسری که ازدواج کردن نیت خدایی هم ندارن، عاشق هم بودن ازدواج کردن، بعدم بچه دار شدن، این بچه شون متدین شده زیر نظر اینا، ذکر گفته متدین شده، مسلمان شده، خدا میگه بالاخره این زن و مرد به همین اندازه که مؤثر بودن تو این نظامی که از اینا یه بچه‌ای به وجود بیاد که اهل ذکر خداست، به این پدر مادرم خیر میرسه. یعنی تو نامه اعمال بچهشون چی میشن؟ شریک میشن. شریک میشن. یه بچه، دو بچه، سه بچه، پنج تا بچه خوب تربیت کرده. یعنی پنج تا مقام شفاعتی گرفته. این خیلی مهمه. حالا یه کسی میگه که نه، ممکن بچه دارم نباشه اتفاقا، ولی اثر وجودیش اینجوریه، یا آثار معنوی داره، از نظر معنوی میتونه دیگران رو هدایت بکنه، یا از نظر چی؟ مادی. از نظر مادی میاد نوعی سرمایه گذاری میکنه که دیگران به هدایت میرسن، که توضیح دادم سرمایه گذاری فرهنگی که ما میکنیم، میریم مثلا کتابی میخریم هدیه میکنیم، کتابی وقف میکنیم، نواری وقف میکنیم، جلساتی رو برقرار میکنیم که دیگران بیان تو منزل ما، در حسینیه ما، در مسجد، در جای بیان بشینن، بقا سهیم هستیم، مشارکت میکنیم در جریان هدایت انسانها. این خیلی مؤثر هستش که بحث جهاد مالی رو مطرح کردیم. به واسطه بحث جهاد مالی رسیدیم به یه آیه خیلی مهم که در بحث مقام محمود فوق العاده مهمه، که آیه 24 سوره مبارکه توبه بود، که مبنا برای مقام محمود ذکر میکنه. یعنی انسان ها اگر بخوام برسن به مقام محمود، اول باید دست بردارن از بقیه چیزها، چون مقام یعنی بلند شدن و بالا رفتن. وقتی شما میخواید بالا برید، باید چیزی که پایین هست رو چیکار کنید؟ رها کنید، دست ازش بردارید تا بتونید بری بالا. خب این اتفاق کجا میفته؟ خواهش میکنم دقت کنن عزیزان، چون بحثی که امشب و دو سه جلسه آینده میکنم بحثای بی نهایت مهمی است، نمیگم فوق العاده مهم، بی نهایت مهمه، چون چند تا فرمول کاربردی مهم میخوایم بگیم براتون. اگر این دو سه جلسه رو خوب باشید و یاد بگیرید، چند سال جلو میفتید، یعنی چند سال توانایی و قدرت پیدا میکنید. بحثمون بحث کاربردیه، خیلی بحث نظری نداریم. این چند جلسه میخوام بگم بهتون، تمرین میخوام بهتون بگم، چون وعده کردیم تمرینا رو بگیم. ببینید وقتی میگیم مقام، مقام محمود تو کجا باید اتفاق بیفته؟ در نفس ما باید اتفاق بیفته دیگه، یعنی من نفسم باید به مقام محمود برسه. خب اگر بخواد به مقام محمود برسه باید پرواز بتونه بکنه ها، یعنی باید قابلیت نزدیک شدن به رسول الله امام زمان تو صف اونا قرار گرفتن رو داشته باشه. ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. زیات عاشورا درست حسابی میخواد بخونه، دروغ که نمیگه که تو زیات عاشورا ما دنبال مقام محمودیم دیگه، یا دنبال این هستیم که با اونها باشیم حقیقتا در دنیا و آخرت، دنبال اعتباریات دنیا که نیستیم که حالا از ما تعریف بکنن، در چشم دیگران بزرگ باشیم، در چشم دیگران محترم باشیم. اینا که کمالات وهمی و خیلی هم خطرناک و جهنمیه. ما باید واقعا تو چشم امام زمان بزرگ باشیم، در چشم خدا بزرگ باشیم حقیقتا. بنابراین مقام محمود مقام نفسانیه، یعنی روحی هست. شما باید در روح خودتون به این مقام برسید. اگه بخواید برسید باید بتونید از چیزی که هستید کنده بشید و شخصیتا به کی نزدیک بشید. خوب دقت کنید، دارم فرمول اصلی رو میگم بعد میگم سراغ مثال ها و تمرین ها. از چیزی که هستید، از جایی که بهش تعلق دارید کنده بشید و بعد به اون مقام نزدیک تر بشید. یعنی بعد مقام های قبلی هم که دارید همه رو چیکار کنید؟ رها بکنید تا به اون مقام برسید. این قاعده شه. پس بعدا که میخوام فرمول بگم، کسی نگه این فرمول از کجا آوردید. ما میخواییم مقامی رو طی کنیم، از جایی به جایی برسیم. بعد دست برداریم از چیزهایی که هستیم و ولشون بکنیم، در قیدشون نباشیم، تعلق نداشته باشیم تا بتونیم به اون چیزی که اصلی هست برسیم. خب قاعده این هستش که اول از حیوانیت خارج بشیم. خب اول از حیوانیت خارج بشیم یعنی اول حرکت صورت بگیره، چون چند تا مرحله گفتیم. گفتیم که در قرآن اول میگن حرکت بکنید، حرکت قهقرایی نداشته باشید به عقب، یعنی به سمت جهنم نرید. اگه سمت جهنم دارید میرید ترمز بکنید برگردید. وقتی برمیگردید باید بیاید به سمت بهشت ها، برگردید. باید جهنم رو طی بکنی، اون 3000 سال راه سراتی که هست تا برسی به بهشت. تا ذات پاتو گذاشتی توی بهشت، با یه بهشت بی نهایت روبرو هستی دیگه. حالا شروع میشه پرواز تو در بی نهایت، پرواز تو در بی نهایت. خب حالا که میخوای پرواز بکنی، هر چقدر سریعتر بری به نفعته. و این حرکت سمت جهنم رفتن و برگشتن و ری کردن صراط و رسیدن به بهشت تو دنیا اتفاق میفته. و در کجا اتفاق میفته؟ در درون ما و نفس ما اتفاق میفته، که نفس باید به سمت جهنم نره و متوقف باشه، برگرده. واقعا زحمت داره ها. این جهنم لذت بخشه دیگه، تو دنیا مظاهرش همش لذت های طبیعیه و چیزهای دیگه، بعد جنسی ها، غیبت کردن، حسادت کردن، نمیدونم کارهایی که شیطان خیلی دستور میده راحت انسان انجام بده. جمع بکنی خودتو، بیای 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 برسی به سر خط، بعد حالا اجابت پرواز بکنی تو بهشت. خب شروعش کجاست؟ قرآن در سوره توبه که براتون خوندم آیه 24 این بود: قل ان کان آباؤکم، اگر پدرانتون، مبنا داره بهتون میده، و بچه هاتون، ابناؤکم، و اخوانکم، برادرانتون، و ازواجکم، همسرانتون، و عشیرتکم، خانوادتون، و کفامیلاتون، و اموال و اقترفتموها، و اموالی که جمع کردید، مالتون، و تجارتون، تخشون کسادها، کسب و کارتون، شغلتون، تجارتی که بهش دل بستید و ازش میترسید از اینکه مبادا کساد بشه، و خونه هایی که بهش دل بستید، به این خونه هاتون دل بستید، و مساکن و ترزونها، خونه هایی که خیلی دلتون برده و ازش راضی هستید، احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر است در نزد شما از خدا و رسولش، و جهاد در راه خدا. چون بحث ما تو جهاد مالی بود، جهاد و جهاد مالی دیگه بحثمون این بود. اگر محبوب هر هست نزد شما، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر امر الهی یا همون عذاب الهی باشید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. فاسق کسی است که پدرش، ابناؤکم، دقت بکنین، ابناؤکم، اخوانکم، برادراتون، ازواجکم، همسراتون، عشیرتکم، اینها، و اموالتون، تجارتتون، مسکنتون، فاسقینه کسی که اینها پیش او محبوب تر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا باشه. اگه اینجوری شد فاسقه، یعنی تو راه دیگه نیست، یعنی مقام خبری نیست، به سمت مقام حرکت نمیکنه. اساسا از مسیری که به سمت مقام محمود میشه این چیه؟ دور شده. فاسق گفتیم یعنی کسی که از مسیر اصلی دور میشه. پس برای اینکه شروع خوبی داشته باشیم این هستش که ما اول باید تلاش بکنیم که حب به همه اینها رو خارج بکنیم از دلمون. حالا چند جلسه که میخوام صحبت کنم فرمول های خارج کردن اینها سه مقدار که ما چیکار بکنیم که بتونیم این محبت ها رو بیرون بکنیم و محبت خدا بیاد در دلمون، چجوری بتونیم سبک بار بکنیم. یه مقدار میخوام این قواعد سبک کردن خودمون رو خدمتتون عرض بکنم. قواعد عملی است، کاربردی هستش که اگر خوب یاد بگیرید خیلی راحت میتونید انشالله طی بکنید، خیلی زجرآور نیست. اما فرمولی که یاد میگیره راحت تر میتونه طی کنه تا اینکه خودش بگه حالا تو باید محبت این از دلت بیرون کنی و بعدم شاگرد رو ولش بکنی، حالا خودش بیاد چجوری بیرون کنم اینا رو. اگه فرمول ها رو یاد بگیریم راحت تر میتونیم بریم با هم فرمول ها رو تمرین میکنیم تا انشالله خداوند برامون راه بیشتری باز کنه. صلوات خط بفرمایید. خب پس این مرحله مهمی هست که ما بتونیم این کارو بکنیم و وصل بشیم اونجا. جالب اینجاست شما به محض اینکه این کارو انجام بدید، یعنی بتونید این مصادیقی که قرآن ذکر کرده و مسائل دیگه که ذکر نکرده، محبت خدا به چربه به اینا در دل انسان، انسان متصل شده دیگه، متصل شده و رسیده. این مقامی است که انسان به محض اینکه اگه بتونه این کار انجام بده و انجام بده شاد و آرام میشه. یاد تو باشه بچه بسیجی هایی که گفتیم یه شبه راه 100 سال رو طی کردن از همین فرمول استفاده کردن. اونها یه شبه تسلیم گرفتن، هیچی غیر از خدا و پیغمبر بیشتر از کسی دیگه دوست نداشته باشن. اینا رو اصالت دادن. وقتی که این کارو کردن یه صبر 100 سال راه رو طی کردن و اونجاها رسیدن که بقیه مثل امام میگه خدای منو با اونا محشور کن. این کم چیزی نیستش. خب حالا میخوام بریم سراغ فرمول ها. فرمول ها رو از مصادیق مختلف من شروع میکنم. میگم شما اگه دوست داشتید به من کمک بکنید ممنون میشم، یعنی روی کاغذ بنویسید مصادیق و مظاهری رو تا بتونیم انشالله مطرح بکنیم اینجا که بیشتر بحثمون کاربرد داشته باشه، قابل استفاده تر باشه. خب چون بحثمون بحث جهاد مالی است از مال شروع میکنیم، از مال و ماده شروع میکنیم. مال و ماده از نظر چسبندگی چسبش خیلی قویه. یه شما تا میخواد بکنی بری به سمت مقام محمود، از چیزایی که خیلی سخت میگیره آدم رو و اجازه نمیده انسان حرکت بکنه به سمت مقام محمود، گرفتار بشه تو جهنم و بسوزه، ماله و تعلقات مادی به اشیا. مال که میگم منظور پول نیستا، یعنی تعلق به اشیا که کمالات چیو میگفتیم هست؟ کمالات جمادی. کمالات چی؟ هر چیزی که جماده، بهش تعلق داری. گاهی وقتا به قول امام یه تسبیح میتونه باشه، یه کتاب باشه، یه انگشتر باشه. ها اینم خطرناک، ممکنه یه کسی ثروتمند باشه بی تعلق و یه کسی گدا باشه با چی؟ با تعلق. او تعلق مثلا به یه سجاده داشته باشه، یه عبا داشته باشه، یه تسبیح داشته باشه، یه انگشتر داشته باشه، فرق نمیکنه. ماده کلا خطرناکه، یعنی زخیم ترین حجاب ها رو اینجا افراد دارن که به ماده تعلق پیدا بکنن. برای همین در اسلام شرایطی فراهم شده که شخص چسبندگی به این مسئله پیدا نکنه، یعنی نفس رو طوری تربیت میکنه در اسلام که تو اساسا به ماده تعلق پیدا نکنی. چون تعلق پیدا بکنی میشه محبوبت، وقتی محبوبت شد دیگه اله تو خدا نیست و بعد تو فاسق میشی، تو مسیر دیگه نیستی. بلکه برد گردونه توی مسیر، خب فشار میارن دیگه، میزنن اینجوری بیا تو مسیر. برای اینکه بیای تو مسیر یعنی تو فاسق نباشی، بتونی بکنی به سمت خدا، دست گذاشتن رو تعلقات مادی. مال میخواید جمع کنید، ثروتمند میخواید باشید، ازش استفاده بکنید، بدون تعلق می نداره ها، ولی تو راه دینتون تقواتون ازش استفاده بکنید اشکالی نداره، برای رفاه نسبی استفاده بکنید این عیبی نداره. موضوع تعلق قلب است به این، تعلق چی؟ قلب و دل به این، که اون جایی که لازمه برای ابدیتت خرج کنی نتونی خرجش بکنی. یا اونجایی که بین خرج برای ابدیتت و دنیات میمونی برای کجا خرج بکنی؟ برای دنیا خرج بکنی. این خیلی خطرناکه. خب مباحث مال ما در معاد توضیح دادیم، در بحث صدقه توضیح دادیم، در بحث انفاق هم مفصل توضیح دادیم. الان نمیخوام خیلی وارد مباحث مال بشه، حدود 30-40 جلسه بحث کردیم. حالا عزیزان سمی بسری تلاش میکنن اینو در اختیار شما انشالله به زودی قرار بدن. بحث ما سر ارتباط با مقوله ماده هست، حالا لباس، اتومبیل، نمیدونم مسکن، شغل، تجارت، نمیدونم هر چیزای اینجوری، تعلقات اینجوری. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آوردید، زودتر بجنبید، انفاق بکنید از اون چه که ما خودمون بهتون دادیم، خودمون دادیم بهتون، بلکه تربیت بشید. یعنی تعلقات رو ایجاد میکنیم، میچسبونه میتون به اینا، بعد میگیم بکنید بیاید به سمت ما، میشه تربیت دیگه. اگه مال برای انسان محبوبیت نداشت، و انه علی حب الخیر بگید لشدید، انسان شدیدن مال رو دوست داره به شدت، اینو ایجاد میکنه. تمرین دیگه، مثل تمرین نظامیه که میبرن پشت سیمهای خاردار موانع میذارن، بعد میگن حالا بیاید بیرون. اگه کسی اومد بیرون هنر کرده، مثل وزن برداری که وزن سنگی میذاره، میگن اگه بلند کردی مردی. مثل امتحانات و ورزش‌های ذهنی، ریاضی، علوم، دیکته، اگه کسی تیکت میشه دانشمند. مسیر باید تو سختی باشه. انک کادحون الی ربک کدحن، بدون کدح، بدون عرق ریختن، بدون زحمت کسی به خدا و مقام محمود نمیرسه. بنابراین قاعده این است که باید تو بیای روی زمین و خصوصیت های مادی جنسی پیدا بکنی، بعد به چیزهای تعلق پیدا کنی، بعد بتونی از این مسیر رد شی به برگردی بریم. خب میگه ای کسانی که ایمان آوردید انفاق کنید، انفقوا مما رزقناکم، اون چیزی که ما خودمون بهتون روزی دادیم، خودمون دادیم بهتون، میتونستیم گداتون بکنیم. چقدر ما آدم متمول و ثروتمند داریم، چه توی کفار چه توی مؤمنین، یه شبه بدبخت شدن به روز سیاه نشسته. خدا اراده کنه این کارو میکنه. میگید امانت ماست دست شما، دادیم بهتون، انفاق بکنید من قبل ان یأتی یوم، قبل از یه قیامت بیاد که بر پایه مقام چیه؟ محموده، که اونجا خرید و فروش دیگه امکان نداره، دیگه خرج نمیتونی هزینه بکنی اونجا. یک، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، اونجا اصلا فایده نداره، کار دیگه نمیتونی بکنی، این قواعد ریاضی حاکمه دیگه. ولا خله، رفاقتی هم اونجا وجود نداره، هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی، کسی به دادت نمیرسه. یعنی پارتی بازی نیست که فلان تو نزدیکترین معصوم دست منم بگیر، امکان نداره. بچت باشه، همسرت باشه، پدرت باشه، مادرت باشه، نه. قرآن میگه شفاعت خانوادگی مال مواردی هست که سنخیت بینشون هست، و الا دو تا داداش از هم جدا میشن، بی نهایت جدا میشن از هم دیگه. اصلا میگه اونجا فلا، آیاشو خوندم براتون قبل از سال دیگه، انصاب بینهم، نسبت اصلا وجود نداره. دوستی و رفاقت هم کاری نمیکنه، تو رفیق منی شفاعت هم بکن، نه، مگر اینکه نزدیکی و سنخیت های وجود داشته باشه. خب اما همه ما که اینجا هستیم، هممون در چی مشترکیم؟ اینجا تونستیم جمع شیم دور هم، سنخیت دیگه. کسی که سنخیت نداره حالش به هم میخوره، بشین اینجا به شدت اعصابش خورد میشه، میزنه بیرون. خب خودش خودشو دور میکنه. ما هم اگه تو جمع گناهکارا، توی جمعی که معصیت بشه، سنخیت نداریم، خود به خود اونجا چی میشیم؟ دور میشیم. چی اونا رو جمع میکنه دور هم؟ سنخیت. ولا شفاعتون، شفاعتی هم دیگه اونجا وجود نداره دیگه، اونجا شفاعتی هم وجود نداره. ول کافرون هم الظالمون، اونهایی که کفر میبرزن، کفر عملیه ها، این قبول ندارن این رو، میگه اینا ظلم میکنن به خودشون، یعنی خودشون عقب میمونن دیگه، هم الظالمون. خب سوره بقره بود آیه 254، آیه بعدی سوره حدید آیه 7، آمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسول، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، و انفاق بکنید از چیزی که مما، این مما رو دقت کنید، یعنی همشو نمیخواد بدید، مقداری از اون بدید. خمسو میذاره، میگه یه جوان میره سر کار، یه خانم یا آقا باید سال خمسی داشته باشه، نداشته باشه همه اموالش حرامه، تصرفش حرامه، لقمه که میخوره، نطفه که تشکیل میده، حجی که میره، عبادتی که میکنه، همش بیفایده است. سال خمسی باید داشته باشه. سال خمسی شما میگه شما درآمد داری، درآمد خوب داشته باش، از اولین روزی که حقوق گرفتی باید حساب بکنی تا 12 ماه که میشه یک سال. سر 12 ماه حساب کن که این مقداری که در آوردی تا به الان حتی در آوردی خرج کردی، نوش جانت، هیچ اشکالی نداره. ولی اگه چیزی اضافه مونده، چیزی اضافه اگر مونده، 1/5 4/5 بازم مال خودت، 1/5 چیکار کن؟ بکن از خودت، اینو بده در راه دین مصرف شه. خمس 50% میشه سهم امام در اختیار معصوم یا نائب معصوم قرار میگیره، نماینده معصوم قرار میگیره، تو کارهای عام المنفعه صرف میشه. 50% هم سهم سادات است که به سادات فقیر داده میشه. تمام. خیلی اینو نمیتونن بکنن از خودشون، خیلی سختشونه بخوام بکنن. زکات همینطور، طلای اضافه، گاو و گوسفند اضافه، تو خونه خانمی مثلا حجمی از طلا یا سکه رفتن خریدن، زن و شوهر این سکه خریدن ذخیره کردن، ببینید حالا سکه خریدید و به یه حدی برسه، خب زکات بهش تعلق میگیرید، مقدار طلایی که تو خونه شما زکات بهش تعلق میگیرید، باید زکاتش رو بپردازید. بمونه آتیش مونده و عقبت میندازه، بمونه باطن تو تبدیل میکنه به حیوان، همین که بمونه تو خونه بهش تعلق داشته باشی حیوان میشی، ریخت تو میریزه به هم دیگه. خب و انفاق های دیگه که واجب هستش، مثلا زکات فطریه، زکات های دیگه، انفاق های دیگه، انواع اقسامی که هستش، واجب و مستحب. مما جعلکم، از اینجا مقام محمود ببین چقدر قشنگ مطرح میشه، خیلی دقت بکنید، ظرافت داره. مما جعلکم مستخلفین فیه، خب از چیزی که ما شما رو جانشین خودمون در اون قرار دادیم. گرفت چقدر لطیفه؟ رادیزه توضیح بدم، میگه از چیزی که ما شما رو توی اون چیز جانشین خودمون قرار دادیم به عنوان نماینده خودمون، به عنوان نماینده خودمون از اون انفاق بکنید. یعنی این مال مال تو نیست، خودت هم مال خودت نیستی، همه چیز مال کیه؟ مال خداست. خب این مال مال من خداست، دادم به تو و به تو میگم تو به جای من بیا نقش منو بازی کن. خیلی لطیفه ها، من رحمان و رحیم و جواد و کریم هستم، وهاب هستم، بخشندم، تو که باید مثل من بشی دیگه، چون نفخه‌ای که از خدا جدا شده کودک عزیز روانه. اگه به کودک عزیز روان فرصت ندیم که مثل اصل برخورد بکنه، خب او هیچ وقت مثل اصل نمیشه. شما این بچه رو میخواد ورزشکار قوی کنی، باید براش امکانات ورزشی بذاری و موانع درست حسابی در اختیارش بذاری، باشگاه باشه، ورزش باشه، بتونه پاشو باز بکنه، بزنه، ضربه بزنه، وزنه باشه، یه چیزی باشه که بتونه بهش مشت بزنه، بتونه فضایی باشه که بپره، تا وقتی نتونه جایی ورزش بکنه که این نمیتونه اش انتظار داشته یه بدن قوی داشته باشه. پس ما باید امکاناتو بهش بدیم. میخوایم دانشمند بشه، پس باید براش فضا رو آماده بکنیم، یه تعدادی اطلاعات، سلسله اطلاعاتی، مقداری اطلاعات و امکانات، کتاب برای مطالعه، برای نوشتن در اختیارش قرار بدیم تا یواش یواش هی تمرین بکنه تا دانشمند بشه. خدا مطلق بی نیازه، جواد و کریم و وهاب و اینها، غفور و غفار و اینها، تو از شبیه به این بشی، قایت تو اینه، تو کمتر از این بشی اذیت میشی، بعدن هی کم میاری، میگه کاش من بزرگتر بودم، این کوچیکی آزارت میده، بعدن تو مقیاس ابدی آزارت میده. خب حالا که قرار این بشی، خب خدا باید به تو چیکار بکنه؟ باید به تو یه امکاناتی بده مثل خودش بکنه تو رو، به تو یه امکاناتی بده که تو امکاناتو داشته باشی، بگی منم جای خدا هم دیگه الانها میتونم چیکار کنم، از امکاناتی که مال خودم هست انفاق کنم، مثل خدا باشم، ببخشم. اینجاست که اخلاص حرف آخر. اصلا شما اگه اخلاص نداشته باشی در واقع تعلقت قطع نشده هنوز، ها؟ برای همین میگه پول ندید که پس بگیرید، بیشتر امتیاز بگیرید، خدمتی نکنید به دیگران که چند برابر بهتون خدمت بکنن، چون بازم تعلق به خودته. میرسیم حالا روایتشو براتون میخونم براتون. لا تعطل عطیت تلتمس و اکثر منها، هیچ وقت عطیهی نده، بخششی نکن که بیشترشو طلب بکنی، ها؟ اینجوری نباش. عطی تو برخورده با مردم ها، تو برخورد با ناس اینجوری نباشه. در برخورد با خدا میگه خدا تو این کارو بکنی خودش چند برابر بهت میده. آیهشو خوندیم دیگه جلسه گذشته، 700 برابر. چون هی با تو بزرگ شی لذا خدا بیشتر میده بهت تا تمرین بیشتری کنی. شما اول به طرف میگی که خب وزنه بهت میدم وزنه بزنی، اما وزنه 5 کیلویی باید بزنی. ولی اگه 5 کیلویی زد وظیفت هست که بهش 7 کیلویی بدی یا نه؟ بله؟ 7 کیلویی در اختیارش دیگه که باید بیشتر بزنه تا قوی تر شه. بعد میکنیش 10 کیلویی، بعد میکنیش 15 کیلویی. درست شد؟ یعنی هی بهش قدرت شفاعت بیشتر، قدرت ترقی بیشتر، کسب کمالات بیشتر و بزرگ شدن بیشتر خدا میده به ما. باز خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، تمرکز داشته باشید انشالله. خب پس میگه من شما رو جانشین خودم تو مال میکنم که ادای منو درارید دیگه، ها، بتونید مثل من بکنید و تعلق نداشته باشید مثل من. آمنو بالله و رسوله و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی. ما شما رو نماینده خودمون کردیم تو اون مال. حالا بعد میرسیم اینو که خداوند فقط تو مال ما رو نماینده نکرده، بلکه در همه چیز ما رو نماینده خودش کرده. هی به ما میده، بعد میگه شما خرج کن، بعد میگه شما چیکار کن؟ خرج کن. خب فالذین آمنو منکم، اگه کسی از شما قبول کنه یه همچین کاری رو، ایمان بیاره و واقعا قبول کنه، بپذیره یه همچین دستور عملی که من خدا دارم بهش میدم که بخواد نقش منو بازی کنه تو اموالش، هی نچسبه به مال، بگه این مال خودم، خودم زحمت کشیدم، خودم تلاش کردم، چرا به دیگران بدم؟ ما بدبختیمون همین است. حالا من روایتشو میخونم براتون. ما فکر میکنیم که دیگران به مال ما احتیاج دارن، در حالی که خدا میگه نه. حضرت ببین چقدر قشنگ میگه، امیرالمومنین علیه السلام به محضر مقدس روی صلوات خط بفرمایید. انکم الی انفاق ما اکتسبتم احوج منکم الی اکتساب ما تجمعون. شما به انفاق چیزایی که به دست آوردید محتاج ترید تا خرج کردنشون، تا خرج کردن چیزایی که کسب کردید. چون دو تا کار که بیشتر نمیتونی با مال بکنی، یا نگرش داری هی جز اموالت نگه داری زیادش بکنی که این قیامت سنگینت میکنه، نمیذاره تو اصلا حرکت کنی به سمت مقام محمود، میبره توی ته جهنم، توجه فرمودید؟ یا فقط راه دیگه این هست که خرجش بکنی، از خودت دورش بکنی تا مثل خدا بشی، راه دیگه وجود نداره که. برای همین میگه شما تو وقتی مال به دست میارید، یا هر کمالی، هی تذکر میدم تا یادتون باشه، هر کمالی به دست میارید توی عطا کردن و دهش و بخشش به دیگران محتاج ترید تا اینکه مصرفش کنید برای خودتون نگه دارید. باید مصرفش بکنید چون خودت محتاج این مصرف هستی. الان من غذا میخورم به دفع بیشتر احتیاج دارم یا به جذب غذای بیشتر؟ به دفع بیشتر احتیاج دارم. تو من بتونم اگه بخوام غذای بیشتری بخورم باید چیکار کنم؟ دفع بیشتری داشته باشم. اگه یه کسی میخواد 7 کیلویی بزنه باید 5 کیلویی رو چیکار کنه دیگه؟ بگذره، تمومش کنه بره بالا. چون کتاب بالاتر علمی میخوای، کتاب کوچیکترا رو باید چیکار کنی؟ تموم بکنی تا بعد جابت بدم بگن که خلا بیا برو این کتاب بعدی رو بگی بخون. به مقامات بالاتر بیا. پس شما باید رد بکنی از توی خودت. اینو خوب توجه کن تا یواش یواش این فرمول و تصویری که میخوام بدم برای شما در بیاد. اگه کسی از شما ایمان بیاره، فالذین آمنوا منکم و انفقوا، انفاق بکنه، انفاق بکنه، لهم اجر کبیر، به اجر کبیر میرسن. درست شروع شد. اجر کبیر چیه؟ اجر کبیر یعنی شما به یه ما به ازای میرسی که دنیایی که خدا میگه پشیزی ارزش نداره، بازیچه است، اون چی که شما بهش میرسی در نظر خدا کبیره. خیلی حرفها الله بگه تو چیزی که داری کبیره، خدا بگه کبیره اونی که داری. خب تو وقتی داری دارایی انسان، مثل فرض بفرمایید که مثلا لباس من نیست، اگه این لباس مثلا 1,000,000,000 تومان بیارزه، قیمت منو که بالا نمیبره، که میبره قیمت من بالا؟ نه، این خودش قیمت داره. وقتی میگه لهم اجر، اجر با نفس اتحاد برقرار میکنه، تو کبیر میشی، تو کبیر میشی. یعنی اجر مال توه، تعلق به کجا میگیره؟ به نفس میگیره. خب هر اجری با صاحب خودش اتحاد برقرار میکنه، مثل اجری که جنین تو رحم میگیره، جنینی که تو رحم مادر درست مسیر رو طی میکنه، هر اجری که میگیره باهاش چی میشه؟ باهاش اتحاد برقرار میکنه. لذا وقتی بیرون میاد خوب بیرون میاد، ثروتمند بیرون میاد، یا تولدش قویه، قویه سالمه، یا چیه؟ حداقل سالمه. خوب به این آیات دقت کنید. لهم اجرون کبیر، یک کسی نگه حالا اونجا مثلا به ما کاخ میدن، خونه میدن، نمیدونم چشمه میدن، حوری میدن، حور میدن، چی میدن، چی میدن، هر چی میدن خودتی و خلق خودت و مظاهر خودت هستش، هر چی خودت کبیر میشی، خودت کبیر میشی. لهم اجرون کبیر، دقت کنید، اینو راحت از کنارش رد نشید. یعنی هی انسان باید هی اینو تذکر بده به خودش، لهم اجرون کبیر، من کبیر میشم. توجه کردید چی شد؟ ما بین بزرگ شدن و کوچیک موندن باید یکی رو انتخاب کنیم. اگه قرار بزرگ بشیم، تو هر کدوم از چیزایی که قابل تعلقه باید بتونیم رد کنیم، باید بتونیم چیکار کنیم؟ ردش بکنیم. وقتی میگذری بزرگ میشی، وقتی میگذری چی میشی؟ بزرگ میشی. مثال بزنم، یک کیف پول پیدا کردی، آدرس صاحبش هم درش هست، خودت هم به شدت به پول نیاز داری، این پولو میری مصرفش میکنی. به محض که رفتی مصرفش کردی برای نیازهای خودت، بلا فاصله اجرتو بهت میدن. اجرت چیه؟ مخالف کبیر چی میشه؟ تو خودت احساس ذلت بدی بهت دست میشه. دیدی هر وقت گناه میکنی احساس میکنی چقدر پس شدی؟ ها، ریز میشی، له میشی. نفس ما به عزا میگیره دیگه، تو فشار قرار میگیره. بعد روش دوم، با وجودی که احتیاج داری بهش میری میبخشیش. میری پولو میدی به طرف خودت، به صاحبش پیدا میکنی، میری به صاحبش. بلافاصله اجرت بهت داده میشه. تو درون خودت احساس چی میکنی؟ کبیر شدن. ها؟ و کبیریش هم حقیقیه. زود احساس بزرگی میکنی. شما به محض اینکه، حالا میخوام مثال های اخلاقی نزنم، باز تحریک میشم برم سراغ مسائل اخلاقی که نوبت به نوبت برسیم. خب آیه رو داشته باشید، حالا بریم توی چی؟ توی مصادیقش، که شما وقتی مال رد میکنی چجوری بزرگ میشی. حدیثش رو خوندم براتون، اینو داشته باشید. میگه توبا لمن انفق الفضل من ماله، خوش به حال کسی که زیادی مالش رو نگه نمیداره. یعنی هی برای مالش و زیادی مالش چاه نمیکنه، بگه خب حالا اینو که دارم دو تاش کنم، سه تاش کنم، پنج تاش کنم، هی کیفیت رو بالا ببرم، چیکار کنم، هی دوره مصرف تو خودش و خانواده. نه، به یه حد اقل اکتفا میکنه، به یه جای ترمز رو میکشه، بقیه رو رد میکنه، برای اینکه میخواد شبیه خدا بشه دیگه. و اجرش چیه؟ این هستش که مثل خدا میشه. مثل خدا میشه یعنی به مقام محمود چی میشه؟ نزدیک میشه به مقام محمود. درسته؟ پس توبا خیلی ها، توبا، درخت توبایی که میگن، فرمان توبا همون توباست دیگه، که ریشش در خانه حضرت زهراست و شاخهاش در خونه همه شیعیان هست. توجه کردید؟ اون توبا مال کسی است، خوش به حال کسی میشه که بتونه این کارو کنه و مال اضافه رو رد کنه، نگه نداره. میتونی رد کن، نگه ندار، چون به محض که نگه داری توقف دارید ایجاد میشه، کوچیک میشی. درجه که چیز شد؟ کوچیک میشی. باید در مقابل هر جریانی که قرار ما رو کوچیک نگه داره به شدت برخورد بکنیم و مقاومت نشون بدیم، مبارزه بکنیم. هر چی که میخواد ما رو نگه داره، وقتی ذهنت مشغولش میشه دیگه میمونی و کوچیک میشی، باید بتونی ردش بکنی هر چی که قرار لهت بکنه و نظر شبیه بشی. خب این قسمتی داره که برمیگردیم سراغش. و امسک الفضل من کلامه، زیادی های کلامشو نگه داره، پر حرفی نکنه، چون بعدا تو بحث کلام میرسیم. شما به محضی که میفتی به پر حرفی متوقف میشی و حرکت به سمت مقام محمود نگهت میداره، له میشی و کوچیک میشی، چون داری مصرف میکنی دیگه. خوب دقت کنید، وقتی داری پر حرفی میکنی داری چیکار میکنی؟ داری مصرف میکنی و نباید مصرف بکنی، و بعد نگرت میداره دیگه. یادتون باشه میخوام به کجا برسیم و بعدن حالا یواش یواش این هی پرده برداریم از روش، اینو میذاریم برای بعد. و امسکل فضل من کلامه. خب انکم الى اجراء ما اعطیتم اشد حاجتا من السائل الى ما اخذ منکم. عجیبه، کی میتونه اینجوری حرف بزنه غیر معصوم سلام الله تعالی علیه مجمعین؟ یه صلوات و محضر همه معصومی خط بفرمایید. اینجا اجرا نوشته، باید اجر باشه اصطلاحا، یا من نمیفهمم بالاخره. انکم الا اجرا یا اجر ماعت، شما به اجر و پاداش اونچه که انفاق میکنید، به اجرش، یعنی نتیجه چی میشه؟ کبیر شدن دیگه، به رد کردن از درون خودت و تعلق نداشتن و بزرگ شدن خیلی محتاج ترید تا اون فقیری که از دست شما چیزی میگیره. فقیری که از دست شما چیزی میگیره اون به یه خواسته مادی میرسه، چه بسا چی بشه؟ کوچیک بشه. لذا میگه خیلی مواظب باشید کسی که از شما چیزی میگیره کوچیک نشه، ولی خود باید بزرگ شی. حتما حتما باید چی بشی؟ بزرگ بشی. با هر جریانی که خودت و اطرافیانت تو کوچیک ممکنه بکنه باید مقابله بکنی، باید این امکانات رو دائما فراهم بکنی که همه اطرافیان چی بشن؟ بزرگ شدن. جالب اینجاست که بزرگ شدن اطرافیان ما مزاحم بزرگ شدن دیگران نیست. اتفاقا اگه یک کسی فکر کرد بزرگ شدن یک کسی مزاحم بزرگ شدن اون میشه، خودش چی میشه؟ کوچیک میشه. شما کی میتونی بزرگ شی حقیقتا؟ زمانی که به بزرگ شدن دیگران چیکار کنی؟ کمک بکنی و خوشحال شی. تا بزرگی یه نفر خوشت میاد اون بزرگی به تو ملحق میشه، باعث سنخیت پیدا میکنی. اما به محضی که حسادت اومد سراغت، هی من دارم میرم سراغ مطالب اخلاقی، فقط دارم هی به شما نشانی میدم تا جذب بشه. خب میگه پس اونی که داره از شما میگیره، شما خودت به اون دادن بیشتر احتیاج داری، به اجری که میخوای بگیره. اجر چی بود گفتیم؟ بزرگ شدن، شبیه خدا شدن، مظهر اسم خدا شدن، رحمان و رحیم شدن، غفور و جواد و کریم شدن. پس تو محتاجی، تو گرفتاری بیچاره. خدا برای تو شرایطی فراهم میکنه که تو بتونی چیکار بکنی؟ بتونی اسماء اللهی که خداوند همه رو یه جا بهت داده، چون میدونی که ما مظهر خداییم، بزرگ کوچیک که نداره که. وقتی میگه از روح خودم دمیدم، همه روح خدا با تو هست، مثل یه دانه سیب با سیبه که تمام کمالات یه سیب حتما در دانه سیب چیه؟ نهفته است. فقط باید به دانه سیب فرصت داده بشه مثل سیب بشه. خب صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اگه اون فرمولا نمیگفتم این روایت ها رو نمیتونستید خوب متوجه بشید. دقت کنید به اینها. انکم اقبت به ما بذلتم من الراغب الیکم فی ما وصله منکم. شما عجب به سود اون چی که میبخشید بیشتر محتاج ترید. زبان های مختلف داره میگه بیشتر سود میبرید شما از اون چی که میبخشید از کسی که بهش چیزی میبخشید. اون یه سودی میبره، ولی شما سود چی میبرید؟ سود بیشتری خواهید بود. حالا نگاه کنید از اون طرف امام صادق، ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشيء. دور است، مفاهیمو دقت کنید، دور است کسی که خداوند به او مالی بده و او ازش صدقه نده. دور میشه یعنی چی؟ از کی دور میشه؟ از خدایی دور میشه دیگه، از شبیه خدا شدن دور میشه. یعنی فرصت داد گفت که مثل من عمل بکن، ها ببین من چجوری عطا میکنم، تو هم همینجوری عطا کن. بعد میده تو نمیتونی عطا بکنی، پس یه شباهتی هم حاصل نمیشه. بردن توی باشگاه ورزشی گفتی میخوام مثل این آقا بشم که قهرمان ورزشیه، میگه خب اگه میخوای مثل این آقا بشی باید بتونی هی وزنه ها رو بزنی تا شبیه تر بشی دیگه. بعد شما تو 5 کیلو میمونید، وقتی تو 5 کیلو موندی دور میشی یا نزدیک میشی؟ دور میشی دیگه، دور میشی دیگه، به اون نمیرسی. کی میتونی به اون شخصیتی که رو دیوار عکسش رو زدن نزدیکتر میشی؟ بدونی که کارهایی که اون کرده چیکار کنی؟ هی انجام بدی، یعنی از تو هم بیاد اونجا که از اون میاد اینجوری. خب روایت بعدی من اعطا درحما فی سبیل الله کتب الله لعو سبع مئه حسنه، هر کس درهمی رو در راه خدا عطا بکنه، این فی سبیل الله خیلی مهمه، خداوند 700 حسنه برای اون می نویسه. حسنه تو کجا ظهور پیدا میکنه؟ تو کجا؟ هم تو مال هم تو نفس، یعنی این اتفاق میفته، هم تو مال هم تو نفس. از صدقه تو تن ما عند الله، صدقه در نزد خدا بزرگ میشه، رشد میکنه. پس هر که بیشتر عطا میکنه رشدش هم چیه؟ رشدش هم بیشتره، هم رشد مالش بیشتره، هم رشد خودش بیشتر هسته، چون شبیه‌تر هستش. حالا برای همین هم هست که افراد باید سبقت بگیرن از همدیگه توی چی؟ توی عطا کردن. قاعده بعدی رو بگم براتون از سوره مبارکه بقره آیه 272: ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، هر چی که خیر میدید به نفع کیه؟ به نفع خودتونه. این فرمولا دقت کن چقدر قشنگه، اینها چقدر خوب با محافظت خداوند تبارک تعالی، چقدر ریاضیات دقیق چیده شده. و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، برمیگرده به نفس خودتون، به خودتون برمیگرده هر چی که بدید. خب ما قدمت من دنیاک فل نفسک، هر چی از دنیات کم بکنی بفرستی جلوتر، به کی برمیگرده دوباره؟ فل نفسک، مال خودت در واقع. بعد میفهمد و ما اخرت منها فل العدو، هر چی جا بذاری نفرستی جلوتر مال دشمناته. دشمنا کیا هستن؟ اعضای خانواده، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، میخورن دشمنانه میخورن، هیچ چیزی هم به تو نمیرسه، فک و فامیل وارث میرسه، خب نمیرسه، اینجوریه آدم گرفتار میشه. خود آدم رد کنه و رد بشه که یه موقع به دشمن نرسه، بخورن و مصرفش بکنن و چیزیش به خودت نرسه، اون خیلی گدایی داری، ابدیت ها، یه 3000 سال سراته باید داشته باشی، نور داشته باشی، و اونا مصرف میکنند و هیچیش هم به تو نخواهد رسید و تو توی اون تاریکی گرفتار خواهی شد. خب پس قاعده دقت بکنید چی هستش، بریم سراغ چی؟ سراغ نتیجه. غیر از این که شما شبیه خدا میشید، یه نتیجه دیگه هم داره. اون چیه؟ اون این هستش که اگه خداوند تو چیزی خواست تو رو شبیه خودش بکنه، اگه خداوند خواست تو رو تو چیزی شبیه خودش بکنه و تو عرضه داشتی که مصرف کردی، هر چیزی ها، چه مادیات چه چی؟ معنویات، اگه مصرف کردی، چون تو مسیرت بی نهایته، خداوند بهت امکان چی میده؟ امکان بیشتری میده بهت، امکان بیشتری میده بهت. تا جایی چی شد؟ پس بریم سراغ چی؟ سراغ این آیه: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، خدا برای هر کس بخواد رزقشو وسیع میگیره، من عبادهی و یقدر له، و تنگ میگیره، هر کس بخواد این کارو میکنه، چون خدا ربه، میدونه به کی بده به کی نده. اگه کسی دوستش داشته باشه، بعضی به خدا میگن خدایا به تو ربطی نره، از اول کاری با ما نداشته باشه، خدا میگه ربطی نداره که بس دیگه رهاشون میکنه به حال خودشون. و اگه کسی به خدا گفت خدا رهام نکن، تا گفتی خدا من رو دریاب، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من خودم به تو سپردم، من خودم رو به تو سپردم که تو منو کمک بکنی، میگه تو خودتو به من سپردی که من مربی تو باشم، پس بذار من وزنه ها رو انتخاب بکنم چقدی بزنی. ها هیچ ورزشکاری تو هیچ رشته ورزشی خودسر نیست، مربی باید تصمیم بگیره، تو رشته های ورزشی، تو المپیاد های رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، تاریخ، هر چیزی دیگه، مربی میگه از کجا بخون، چه جوری بخون، چقدر بخون. پس دیگه تو کار خدا فضولی نکن، داد بهت داد، نداد نداد. مهم این است که ما تو این زندگی شبیه خدا بشیم، نه اینکه زندگی کنیم مثل حیوانات دیگه. اگه چند نفر ماشین دارن، خونه دارن، ببین خب ما ماشین و خونه داشته باشیم، میخوایم مثل اینا اینجوری باشیم، نه، این اصلا مهم نیست. مهم این است تو داشته باشی نداشته باشی، اینش اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو بتونی تو هر وضعیتی که هستی شبیه بشی، با داشتن شبیه بشی یا باشی با نداشتن شبیه بشی، این مهمه. پس اجازه بدیم خدا برامو برنامه‌ریزی بکنه، هی قرقر تو زندگی نکنیم. اگه بچه‌تو میگیره داره کمکت میکنه که چیزی ازت کم شه، همسرتو میگیره، خواهرتو میگیره، مادرتو میگیره، برادرتو میگیره، دوستتو میگیره، ازت جدا میکنه، کندنی هست که به نفع توست. اگه عرضه داشته باشه، مباحث مفصلشو در رشد و قدرت در سایه سختی‌ها تو مباحث اسلام شهر توضیح دادم، اگه تو بتونی صبر بکنی به این کنده شدن بزرگ میشه، اگه نشدی گناه می‌نویسم پا. لذا میگه وقتی به مصیبت میرسه، وقتی میزنی رو پات، اجر چی میشه؟ از بین میره. اما اگه صبر کردی، کوفت و تلخی رو خوردی، بزرگ میشی و رشد میکنی و شفا پیدا میکنی. قاعدهشو دقت بکنید. حالا دقت کنید، و ما انفقتم من شیئن، خیلی زیباست، فهو یخلفه، خدا جاش میذاره اون چیزی که تو انفاق میکنی. خب انفاق میکنی، خدا جاش میذاره، و هو خیر و رازقی، بهترین روزی دهنده است. لذا برای که پول بیشتری جذب کنی، قاعدش این نیست که تو پول جمع بکنی و هی نگه داری. قاعدش این است که لیاقت داشته باشی بتونی انفاق بیشتری کنی، صدقه بیشتری بدی. لذا آدم هایی هستن که با یه درآمد کم، چون اهل انفاق و صدقه هستن، مالشون برکت داره و از این مالشون خیلی لذت میبرن. آدم های ثروتمندی هم هستن که امساک میکنن، این مال برکت نداره و هی دائما عذابشون میده، هی درد سرساز میشه براشون، تا آخر میکشدشون. قول میده، خدا میگه، میگه فهو یخلفه، من قول میدم که جاش بذارم. خیلی قصه نخور، اصلا قاعده این نیست که تو پول داشته باشی یا نداشته، به اینش دل نبند. گفتم آقای که سالی 1 میلیارد میداد با خدا شرط کرده، گفت خدا هرچی دادی نصف. خدا میگه خب ما از اینجا شروع کنیم ببینیم واقعا مردش هست یا نه. میده رد، میگه نه واقعا نصف رفت، رد میکنه، دوره چند برابر اون نصفی که داد چی میشه؟ میاد. مال دقت کنید مثل چشمه است که شما هرچی آب ازش بردارید، آب بیشتری ازش میجوشه به نفع خودتون. توجه فرمودید؟ یه بچه سینه مادرش رو نمکه، اون شیر اونجا چی میشه؟ از بین میره، میخشه تو سینه مادر. اون چیزی که باعث میشه شیر بیشتری بیاد چیه؟ چه؟ بکیدن بیشتر هست. برای همه این خانمی که دایه بودن، اینا چیکار میکردن؟ اینا میگفتن ما که شیر داریم، اون خانم هم که شیر نداره، الان شیرش خوش شده، بنده خدا بچهش الان محتاجه. ها؟ بچهش محتاجه. خب چیکار بکنیم؟ ما هم به بچه اون شیر بدیم. شیر میدن، شیر خودشون هم زیاد میشد. سلام الله علیه رسول خدا حلیمه مادر حضرت سلام الله علیه. بگو او وقتی که آمد از سینه من شیر خورد، من شیرم خوشم بود اتفاقا، ولی گفتم باشه ببینم شیر میدم. تا آمد شروع کرد به مکیدن، شیر زیاد شد. وجود مبارک رسول خدا وقتی اومد، خیر و برکت اومد. شما اینجوریه، به محض تصمیم میگیری که تعلق کم کنی، یه دفعه میاد. آقا کمه با هم بخوریم، کمه با هم بخوریم. شما واقعا تمرین کنید، هر وقت میترسی 6 نفر شده، میگید کاش 4 نفر بودیم، این نمیرسه کبابه، حیفه. تا اینو میگی میخوری، بعدم کوفتت میشه. ولی وقتی 2 نفر میان، شنگولی شادی ازش میدی، بعد میبینی همه هم سیر شدن. برکت یعنی همین دیگه، برکت یعنی همین، یعنی که انسان تصمیم بگیره شبیه خدا بشه، تصمیم بگیره از خودش رد بکنه. تو کنار خیابون وایسادی، یه جایی که ماشین میاد، منتظر ماشین هستی، یه دونه مثلا تاکسی بیاد سوار شی، بعد میبینی که میگن یه تاکسی بیاد، خب خوبه دیگه، یه تاکسی مثلا جمعیت میاد، من یه نفرم بالاخره ما رو سوار میکنم، بعد 5 نفر 6 نفر میام، یا زیاد دیدی ما سرش جاده، میام اینجا هم شلوغه بریم یه جای دیگه. نه اتفاقا همونجا که شلوغه به نفع شماست، چون تا شلوغ شد چی باز شده؟ ظرفیت باز شده. لذا خدا دو تا اتوبوس میفرسته، دو تا ماشین میفرسته به نفع شماست. تا اومد بگو ید الله مع الجماعه. ما گداها بیشتر که بشن، گداها بیشتر شن چی میشن؟ موفق ترن دیگه. خدا داره نگاه میکنه، یه چند تا بنده هاشون دارن گدایی میکنن که جاده معطل ماشین هستن، معطل ماشینن، بیشتر ماشین میفرسته. هر وقت گرفتار شده جایی که بقیه مردم گرفتارن، اون وقت به امام میگفتن سلام الله تعالی علیه، میگفت آقا شما مرجع تقلیدی، بعد شما روزای خلوت برو حرم حضرت علی، خب اونجا شلوغ لهتون میکنن، جمعیت زیاد، اون روز نرید. مثلا خیلی الان مثلا میگن که امام رضا روز شلوغی نرید، مثلا حرم حضرت عبدالعظیم جمعه ها نرید، شب جمعه نرید، خیلی شو، یه روزی خلوته. امام فرمود هر چی به هر که میدن تو شلوغی ها میدن. تو کجا میدن؟ ما فقط نگاهمون غلطه. ما فکر میکنیم اگه فرار کردیم رفتیم یک گوش خودمون خوردیم خیلی خوش به حال اون میشه، در حالی که اصلا برکت پیدا نمیکنه. تا خودت و خانوادت هستی نه، ولی وقتی گفتید بقیه خیلی برکت پیدا میکنه، خیلی برکت پیدا میکنه. یادتون باشه. پس قاعده این است که تو رد بکنی، رد بکنی، معطل نشید. به محض که تعلق پیدا کردی به مال یا هر چیز دیگری، رات بسته شده، رات بسته میشه. گر نستانی به هزان بیشتر میدم بهت، ولی هی میخوای مصرف کنی به ستانی متوقف پیدا میکنی، متوقف میشه، دیگه رشدی نخواهی داشت. پس برای همین میگه مالو دادیم که شما عاشق ماشید با این مالتون. یه کسی با مال عاشق خدا میشه، یه کسی با مال تنفر از خدا پیدا میکنه و به سمت جهنم میره. حالا خوشبال کسی که از همه دارایی هاش ارزه داره که چیکار کنه؟ استفاده کنه برای خرج کردن برای خدا، مثل سید الشهدا علیه السلام و روز عاشورا. دقت کنید، هر چی رد میکنه از خودش، هر چی رد میکنه خدا بهش چی میده؟ سکینه بیشتری میده، شادی بیشتری بهش میده. کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه، قرمزتر میشد، برافروخته تر میشد، جذاب تر میشد. قاعدش اینه. ما نه، ما برعکس فکر میکنیم، میبینی نگه داریم، پس انداز کنیم خودمون، خودمون آیندهمون، بعدن چی میشه، خانواده چی میشه، زن بچه چی میشه، همینجوری میمونی، جرأت نداری به خدا توکل کنیم. مثلا میخوای یه کاری بزرگی کنی میترسی، ولی وقتی به خدا اعتماد کردی گفتی میرم جلو، تا اعتماد کردی رفتی جلو، میبینی که راه باز شد، برکت اومد، خیرات اومد. قاعده این هستش. انفق و ایقن بالخلف، انفاق کن اما یقین داشته باش جاش میاد، یقین داشته باش جاش میاد. تو رد کن بریم، تعلق نداشته باش، اعتماد کن به خدا، خود خدا داره خبر میده دیگه، میگه اعتماد بکنید به من. فهوه یخلفو، خدا جبران میکنه. برای همین پیغمبر میفهمد من سوگند میخورم، من قول میدم. ببینید آدم ها چقدر گرفتاری داره که پیغمبر مجبور اینجوری حرف بزنه که من تضمین میکنم هیچ مالی با صدقه کم نشه، تضمین میکنم. خدا تضمین کرده، شروع کنیم دیگه. ها، تضمین کرده، میگه تو اگه این کتابو خونی من دو تا کتاب بهت میدم. خب یالا شروع کن بخون، دو تا کتاب جایزه بگیر، اینو تموم کن سه تا کتاب بهت میدم. مالم همینجوری هستش. فقط معنویات نیست که شما وقتی صرفش میکنی زکاتشو میپردازی بیشتر علم گیر خودت میاد، بلکه مادیات هم همینطوره. هر چی زکات میدی و خمس میدی، انفاق میکنی، چیز بیشتری گیره خودت میاد، مال بیشتری گیره خودت میاد. قاعده اینه. هر که اهل جهاد مالیست، یعنی میخواد بیشتر بکنه خودش، جهاده ها. یه موقع من الان مثلا میدم فقیری جلوم هست، دست میکنن جیبم، به هیچ، نه به زن بچه همون، نه به شاممون، نه به شکممون، نه به شهوتمون، نه به رفاهمون، هیچ لطمه نمیخوره، یه مبلغی به هم میدارم میدم، همونم خدا قبول میکنه ها و همونم جاش میاد. ولی یه موقع جهاد مالیه، جهاد مالی یعنی من میخوام یه چیز بزرگ خودم بکنم. میدونی چی میگم؟ یه تعلق بزرگ مالی رو خودم بردارم، بکنم و خودم بدم به دار خدا، ازش بگذرم. جهاد دیگه، چون جهاد آسیب دیدن داره. بذارید من حدیثشو براتون بخونم، از پیغمبر هستش این روایت. میفهمد که هر کس خدا رو به غیر اثر از جهاد ملاقات بکنه، ملاقاتش ناقصه، یعنی نمیتونه خدا کامل ملاقات بکنه، حتما باید اثر جهاد رو وجود انسان بیاد. حالا یا اثر جهاد مادی جانی یا اثر جهادهای معنوی، آدم باید به خدا بگه که آقا من انقدر دوستت دارم، این آسیبا رو دیدم و تو راه تو توجه کردید، انقدر عاشقتم این آسیبا رو دیدم. عشق اینجوری افزایش پیدا میکنه دیگه، اینجوری افزایش پیدا میکنه که من از بس دوستت دارم اینها حاضرم این فداکاری ها رو کنم، مثل شهدا. ولی عشق اصلا تفسیر نمیشه وقتی توش خودخواهی و منیت هست، که دیگه اصلا عشق تفسیر نمیشه. دوستی زمانی تفسیر میشه برای خدا هم بکشم کنار. خب من ایقن امیر المومنین علیه السلام من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، هر کس یقین بکنه که جای پولی که میده، جای چیزی که عطا میکنه، عطیه کلن دهش هست، دادن هست، بخشیدن هست، هر چیزی، میگه شما اگه میخوای جایگزین بشه، اگه میخوای جایگزین بشه، اگه یقین داشته باشی به این، بیشتر عطا میکنی، بیشتر عطا میکنی. الان یه کسی میگه آقا من تو خونه به محبت نمیشه، همسرم به محبت نمیکنه، خوب باز من رفتم سراغ مسائل اینجوری، بذار بگم دیگه، حالا تا اینجا گفتم، میگه همسرم به محبت نمیکنه، پدرم محبت نمیکنه، مادرم محبت، کم بوده محبت دارم، کم بوده عاطفه دارم. شما هر وقت به کسی اومد گفت بهتون کم بود عاطفه دارید، نمیتونید برید پدر مادرش بگی که بهش بیشتر محبت بکنید، حتی اونا باید بیشتر محبت کنند، اینم تأثیر داره. اما عزیز من، تو اگر میخوای عقده کم بود محبت و عاطفه و عشق پیدا نکنی، راهش این نیست که بری کسب عاطفه کنی از دیگران، اصلا اشتباه مسیر، نگاهت غلطه. یعنی هی منتظر نباشی یه دوستی پیدا کنی، یه دختری، پسری، یه همسری، یه رفیقی با یه جنس مخالفی آشنا بشه، او دوستت داشته باشه، اصلا اینجوری نیستش. تو گداتر اتفاقا وقتی میری انتظار داری که هی دیگه من بهت محبت کنن، گداتر میشی. اگه یه کسی میخواد عقده عاطفیش، پدر مادرش زدنش، تو سرش زدن، فوشش دادن، فک و فامیلا تحقیر شده، تو شهرش تحقیر شده، اگه میخواد بزرگ شه، باید بدون توقع از گدایی خودش چیکار کنه؟ عطا بکنه. تو برو به اینا محبت بکن، نه اینکه گدایی بکنی توقع داشته باشی این مشکلت حل شه، واسه اینکه دست از نوازش به سرت میکشه، کی میبوسدت، کی نمیدونم بهت پول میده، کی نمیدونم هدیه میخواد بهت بده. تو این کارو نکن. تو قرار نیست گدایی بکنی، تو قرار نیست وایسی تو صف شفاعت، تو باید جزء کیا باشی؟ شفاعت کننده ها. اگه جزء شفاعت کننده ها میخوای باشی، نباید وایسی کسی بهت محبت کنه. اگه گدای عاطفه همسرتی، لنگی، هنوز کوچیکی. اگه با بی محبتی همسر، پدر، مادر و فرزند احساس مچاله شدن کردی که من این همه سال جون کندم، ببین این حس خیلی بدیه و خیلی حقیرانه است، این همه سال به بچه‌هام خدمت کردن، بچه‌هام قدر نمیدونن، حالا ولم کردن، خب تو اصلا خیلی کوچیک گرفتی خودت، اصلا قرار نیست ما با بچه و زن و بچه و همسر معامله بکنیم، من فقط طرف معاملم کیه؟ خداست. لذا تو اگه دوست داری که محبت بیشتری جذب بشه، واقعا اغنا بشی، کاملا مثل خدا اغنا بشی و غنی بشی، بیای بالا، این نیست که وایسی دنباله یه کسی بگردی که بهت محبت بکنه، برم چند تا دوست پیدا بکنم. دیدی که بعضی مینویسن توی نامه‌ها، یا میگه هیچکی با من دوست نمیشه، هیچکی با من رفیق نمیشه، هیچکی منو تحویل نمیگیره، نمیدونم من انقدر بدبختم، اینجوریام. قاعده این نیست که خدا اصلا هیچ بنده ای رو گدا نیافریده. عزیز من، خدا میگه تو چرا میخوای از گداهای مثل خودت بری عاطفه جذب کنی؟ هزار تا نقطه جلو هم جمع شن مثل هزار تا فقیره. آقا اگه یه میلیون فقیر دور هم شن ثروتمند میشن؟ هزار تا گرسنه دور هم جمع شن. خدا میگه تو چرا میخوای از اونا دریافت کنی؟ به جای این کار بیاد کار منو انجام بده. بیا چیکار کن؟ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. بابا تو ذاتاً عرضه مهرورزی داری، عرضه مهرورزی داری. من کسی رو میشناختم که زیر دست زنبابا، اونم نه یه زنبابا، چند تا زنبابا میشناختم ها، نزدیکان خودمون، زیر دست چند تا زنبابا هی کتک میخورد، تحقیر میشد، محدود میشد. ظاهراً این است که این آقا باید عقده‌ای بیاد بیرون دیگه. بله تو نظام غربی و طبیعت گرایی که حرفی از فطرت و ابدیت نیست، این درست در میاد، و تو نظام فطری و اسلامی و ایمانی اینجوری نیست. این آقا تمام این برادرایی که از زنای مختلف باباش درست کرده بود براش، به همه اینا محبت کرد، اینا رو بزرگ کرد، بهشون سر و سامون داد. اصلا وقتی آدم میره پیش این میشینه ها، یه کارگر معمولیه، فکر نکنید دانشمندی هست، ولی عرضه داره، ولی وقتی میره میشینه پیشش، اصلا یه دنیا آرامش، نشاط، شادی میگیره، اصلا وجودش آرامش دهنده است. زنش میگه آخه بابا اینا که در حق تو ظلم کردن، دوباره شد این کارو کرد، اون زن بابا دیدی چیکار کرد؟ عرضه داره. میخوام بگم این به دانشمند بودن ربطی نداره، به ایمانه، این که انسان اعتماد به خدا داشته باشه. آقا اونایی که بدجنسی کردن خدا شاهده روز به روز تو زندگیشون شکست خوردن. این کارگری که همه اونا رو زیر نظر داشت و هی بهشون هم لطف میکرد و در مقابل جفاهاشون سکوت میکرد و ندید میگرفت، هی بزرگتر میشد. پس دقت کنیم مسیر مصرف چیه. ما قرار شبیه خدا بشیم، قراره به مقام محمود برسیم. حالا قرار به مقام محمود برسیم یعنی من باید هیچ تعلقی به چیزی نداشته باشم. به این نگم خودم چی پس من چی، به این نگم. هر محرومیتی به نفعته، هر محرومیتی به نفعته. وقتی خدا سرات کسی رو گرفت ازت مالی و ازت گرفت کاسبیت کساد شد، فکر نکنی حالا آخ بیچاره شدم، آی بدبخت شدم، آی عقب افتادم از بقیه، آی نه. حالا که خدا داره میگیره بگو خدایا دستت درد نکنه، شیرین تر گرفتی از ما. تا گفتی خدای ممنونم، شکرن لله، الحمدلله، علا کل حال، خدا میگه بردی، بزرگ شدی. اما اگه اومدی هی گریه کردی، هی احساس بدبختی کردی، پس کوچیکی موندگار شدی اینجا، تو موندگار شدی. حالا ان شاءالله قواعد بعدی رو براتون یه مقدمه بودیم، بس برای جلسه امروز. اصل مباحث ان شاءالله مونده برای جلسات بعد. خب با هم دیگه دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوره حمد میخونیم برای شفای خودتون، مریضانتون، مریضان اهل اسلام، کسانی که از شما التماس دعا دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطراب از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطراب از شیعیان حضرت، از مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی